خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. علیرضا عمویی هستم، مدرس و مشاور در حوزه املاک و مستغلات. دوستان، تو درس امروز و تو پادکست امروز ما میخواییم در رابطه با نکات حقوقی داخل مباینامه صحبت کنیم. یه چند تا نکته مهم هست داخل مباینامه که من به عنوان خریدار یا به عنوان فروشنده یا به عنوان مشاور املاکی که قراره این مباینامه رو تحریر بکنه باید لحاظ بکنم، و اگر این اتفاق نیفته و این نکات ریز رو که خیلی وقتا خیلی ها به سادگی از کنارش عبور میکنن رو رعایت نکنم، توی آینده نزدیک دچار مشکل خواهم شد و توی بحث شاید تنظیم سند، شاید تو بحث تحویل ملک، انتقال ملک و خیلی از موارد دیگه شاید دچار مشکل بشم. پس با یه چند تا در واقع میشه گفت رعایت ریزکاری های نکات حقوقی عملا قرارداد مباینامه میتونم از خیلی از این مشکلات جلوگیری بکنم و از جلوی شاید ضرر چند صد میلیونی یا چند میلیاردی یا حتی چند ده میلیاردی جلوگیری بکنم. خب امروز میخوام راجع به احراز هویت صحبت کنم، راجع به احراز مالکیت صحبت کنم، راجع به اینکه خوندن سند چرا مهمه، راجع به اینکه ما پرداخت ها رو باید آیا داخل در واقع میشه گفت مباینامه به صورت چک بنویسیم یا نقدی بنویسیم، اینکه ملک وراثتی رو چجوری تنظیم بکنیم بهتر یا چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم، اینکه ملک وکالتی رو چی کار باید بکنیم، این که بحث گواهی عدم حضور چی هستش. تک تک اینها رو میخواییم بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم و من بهتون بگم که دقیقاً باید چه نکاتی رو رعایت کنیم. نکته اولی که شما باید در قراردادهای مباینامه و در واقع اون قراردادهایی که داخل دفاتر املاک نوشته میشه رعایت بکنید، این که خودتون به عنوان خریدار یا به عنوان فروشنده یا به عنوان دفتر مشاور املاک یا مدیر قرارداد باید احراز هویت بکنید و احراز مالکیت بکنید. یعنی باید مالکیت شخص فروشنده براتون محرز بشه و هویت افرادی که قراره به عنوان خریدار یا به عنوان فروشنده پای این قرارداد رو امضا بکنن باید به طور کامل محرز بشه. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات شناسنامه‌ای شخص با خود شخص باید مطابقت داشته باشه. دیدید شما وقتی میخواید مثلا به یک سفر هوایی برید، میرید حالا پاسپورتتون رو میدید یا شناسنامه‌تون رو بابت سفرهای داخلی میدید، اون شخصی که اونجا پای گیج نشسته عملا چند بار به اطلاعات شناسنامه‌ای به عکس نگاه میکنه و به خود شخص نگاه میکنه. ایشون داره اونجا چیکار میکنه؟ داره احراز هویت میکنه. یعنی این کسی که براش بلیط صادر شده و این کسی که الان این پاسپورت دست من هستش، این همون شخصی هستش که الان در مقابل من قرار گرفته، این همون شخصی هستش که الان قراره پای قرارداد رو امضا بکنه. پس به این میگن احراز هویت. یعنی اون شخصی که داره امضا میکنه همون شخصیه که ما شناسنامش رو در دست داریم و این رو قراره وارد قرارداد بکنیم. خیلی وقتا برای ما پیش اومده شخصی اومده سند رو آورده به عنوان فروشنده، شناسنامه هم آورده، شناسنامه یه آقایی ما شروع کردیم، خب شناسنامه با اطلاعات داخل سند اوکی، نوشیم شخص که اومده امضا کنه، ما اومدیم احراز هویت کردیم، دیدیم که این شخص اون نیست، میگیم مثلا آقای فلانی، حاج آقا شما فروشنده نیستید، شما مالک سند نیستید، مالک ملک نیستید، یا این شناسنامه برای شما نیست. میگه آره پسرمه ولی همه امضاهاشو من میکنم، یا بالعکس طرف میگه ملک مال پدرمه و من همه جا امضاهاشو میکنم. ببینید بحث ملک بحث مثلا یه دونه رسید خریده یه چیزی یا فاکتور نیست که پدر جای پسر امضا کنه، پسر جای پدر، دختر جای مادر، مادر جای دختر امضا بکنه. ما وقتی یک اطلاعات شناسنامه‌ای رو می‌بینیم و این اطلاعات با اطلاعات داخل سند به عنوان مالک ملک یکی هست، باید اون شخصی هم که امضا می‌کنه همون آدم باشه. نمیتونه پدر، برادر، دوست یکی بیاد امضا بکنه بگه من همه جا جای اون تو همه ادارات و اینا امضا می‌کنم. خیلی وقتا پیش اومده ما چند وقت پیش ملکی رو قرار بود اجاره بدیم و مالک اومد، کار رو کردیم، صحبت‌ها رو کردیم، کارهای نوشتن و اینا رو انجام دادیم، بعد خب توی قرارداد اومده بود، توی اون سند اومده بود که مثلا آقای فلانی، بعد ما اومدیم احراز هویت کردیم، دیدیم که خب اختلاف سن بالاست، اینجا مثلا خورده طرف 30 سالشه، این آدمی که به عنوان مالک نشسته جلوی ما نزدیک 60-70 سالشه، که ما پرسیدیم گفت آره ملک پسرمه، البته من 10 ملک دارم، هر کدومو به اسم یه دخترم یه پسرم زدم، ولی فعلا تا زندم خودم همه کاراشونو میکنم. گفتم آقا شما خودت همه کاراشو میکنی، تصمیم گیرنده شمایی، اما کسی که باید اینجا رو امضا بکنه به عنوان موجر اون کسیه که سند به نام شما، نمیتونیم اجازه بدیم شما بیاید اینجا رو امضا بکنید. حالا این حاجی‌ها خیلی هم دست ما ناراحت شد و شاکی شد و بلند شد قهر کرد و رفت، اما 2 روز بعد خودش برگشت گفت آقا نه من عصبانی بودم، شما درست میگید. چون من بهش توضیح دادم، گفتم آقا اگه بالعکس این بود چی؟ اگه دو ملکی به اسم شما بود، پسر شما میخواست مثلا این ملک رو از چنگ شما در بیاره بفروشه، یا به هر دلیلی اختلافات خانوادگی داشتید چی؟ ما که از درون شما خبر نداریم، ما باید بر اساس قانون بریم جلو که نه خودمون رو دچار مشکل کنیم، نه خریدار رو دچار مشکل کنیم، نه مستاجر رو دچار مشکل بکنیم. که خودش برگشت و عذرخواهی کرد و اون قرارداد ختم به خیر شد و انجام شد. پس بنابراین احراز هویت و احراز مالکیت خیلی مهمه. احراز مالکیت هم یعنی چی؟ یعنی این شخصی که الان نشسته جلوی ما مالک این ملک هستش و سندی که آورده سند اصله. بله شاید اگه سند خیلی حرفه‌ای جعل شده باشه ما متوجه نشیم، که خب ما خیلی وقتا پیشنهاد میدیم اون آدمایی رو که نمیشناسید یا یه مقدار شک دارید قبل از اینکه بخواید قرارداد رو بنویسید یا حتی قرارداد رو که نوشید پولها رو نزد خودتون نگه دارید، چک و اینها رو، سند و اینها رو با یه دفترخونه همیشه سعی کنید آشناییت داشته باشید و یه استلام فلفور بگیرید، یه استلام بگیرید اگر اوکی بود اون موقع حالا پول و اینا رو بیاید جابجا بکنید. پس احراز هویت و احراز مالکیت خیلی مهمه. نکته بعدی که این رو به خریداران به شدت پیشنهاد میکنم، خودشون سعی کنن سندخوانی حرفه‌ای یاد بگیرن، هم سند دفترچه‌ای هم سند تک برگ. شما اگر سندخوانی بلد نباشید نمیتونید یک سند رو بخونید بفهمید ایراداتش چیه. سند موقع معامله نباید در بازداشت باشه، سند موقع معامله میتونه در رهن بانک باشه، اما تا تاریخ تنظیم سند باید فک رهن بشه یا اینکه وامش انتقال داده بشه. سند خیلی وقتا متراژی که توی آگهی های مختلف ملک، مثلا آگهی های توی دیوار توی شیپور نوشته میشه، با اون چیزی که داخل سند هست متفاوته. طرف مثلا میزنه 110 متر، میری توی مثلا سند میخونی 106 متره، طرف گردش کرده رو به بالا 110 متر، توی آگهی زده 110 متر، توی سند میری میخونی 106 متره، و مثلا پارکینگش خورده مسقف، میری میبینی پارکینگش نیمه مسقفه تو سند. بعد طرف میگه نه یه ذره جلوتر پارک بکنی میشه مسقف. خب نمیشه، ما بر اساس سند باید صحبت کنیم. شاید شما یه ذره جلوتر پارک کردی، همسایه اومدن معترض شدن. مثلا طرف میگه چه میدونم اینجا مثلا انباری داره، بعد مثلا میرید میبینید نه انباریش مشاه، یه سری انباری‌های خلاف اومدن ساختن. خب اونو نباید جزء متراژ حساب بکنید. میگن اگر انباری داره باید داخل سند اومده باشه. هر چیزی که داخل سند اومده مهمه. مغازه میخواید برید معامله بکنید، میگه مثلا 10 متر بالکن داره. حالا بالکن رو توی سری شهرها 1/2، توی سری شهرها 1/3 حساب میکنن. اما میری تو سند میخونی چیزی به اسم بالکن نیست. بعد مثلا میری میبینید بالکن از این سقفای کاذبه، یعنی طرف 4 میله جوش داده، یه بالکن خیلی با ارتفاع کم اومده درست کرده، اون جزء بالکن نیست، اون طرف 4 میله جوش شده. فردا روز شهرداری میتونه بیاد بگه آقا ببر بریز پایین، و اونو نمیتونی جای بالکن پول بابتش پرداخت کنی. چرا؟ مثلا میتونی بابت اون سازه‌ای که اومده طرف ساخته یه هزینه‌ای رو پرداخت بکنی، اما به عنوان بالکن وقتی تو سند نیومده، نخورده بالکن تجاری، این به عنوان بالکن نباید حساب بشه. پس حتما یک خریدار و یا یک کسی که داره یک قراردادی رو تحریر میکنه باید حواسش به بحث سندخوانی باشه و سند رو کامل بتونه خودش مطالعه بکنه که سند مشکلی نداشته باشه. در رابطه با پرداختی ها ما همیشه میگیم که پرداختی ها رو ما تو پرداخت ها معمولا 3 مرحله داریم. البته اینی که میگم عرفه، بعضی وقتا 5 مرحله، بعضی وقتا 1 مرحله، بعضی وقتا 2 مرحله، اما عرفش به این صورته که یه مبلغی رو ما به عنوان فعل مجلس پرداخت میکنیم، یه مبلغی رو بابت تحویل ملک، یه مبلغی رو بابت تنظیم سند پرداخت میکنیم. خب معمولا چون قرارداد شب نوشته میشه و مثلا ساعت 5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر، 8 شب نوشته میشه، خب اون موقع امکان جابجا کردن پول به صورت نقدی شاید به اندازه زیاد نباشه. خب شخص برمی‌داره مرحله اول فعل مجلس رو چک میده، یه فقره چک میده، ما این رو هم داخل قرارداد می‌نویسیم، طرف هم فردا صبح میره پاس میکنه. تا اینجا تقریبا مشکلی نداره، چون حالا یه روز از داستان گذشته و خب پولی هم رد و بدل نشده که عملا بگیم بیجاری شده. اما تو تاریخ تحویل ملک و تنظیم سند به دفاتر مشاور املاک پیشنهاد میکنم بیان بابت اون بخش از ثمن معامله که میخوان در تاریخ تحویل ملک و تنظیم سند پول رد و بدل بشه، چکش رو بگیرن، داخل قراردادم چکش رو بنویسن، اما بنویسن این چک ها به امانت نزد مشاور املاک قرار میگیرن و این نکته خیلی مهمه، این جمله‌ای که میگم خیلی مهمه، و خریدار موظف است در تاریخ تحویل ملک و در تاریخ تنظیم سند وجه نقد به فروشنده پرداخت نماید و در غیر این صورت در حکم عدم حضور تلقی می‌گردد. این به چه معناست؟ اگر شما بنویسید چک و این چک‌ها رو تحویل فروشنده بدید و در تاریخ تحویل ملک و در تاریخ تنظیم سند چک‌ها پاس نشه، به لحاظ قانونی شخص فروشنده باید ملک رو انتقال بده به خریدار و بعد طبق قانون چک بره بیفته دنبال چک. خب پس خیلی بهتره ما بنویسیم وجه نقد که اگر طرف تو اون روز وجه نقد پول پرداخت نکرد و به حساب فروشنده این پولها رو واریز نکرد، عملا فروشنده به راحتی بتونه ملک رو انتقال نده به اسم خریدار. یا اینکه بعضی حالا می نویسن چک رو میدن، ولی این قید رو تاکید میکنن که اگر چک در تاریخ مقرر وصول نشود در حکم عدم حضور تلقی میگردد و فروشنده میتواند مثلا ملک را انتقال ندهد و مثلا یه تاریخ 10 روز 15 روز تعیین میکنن بابت فسخ، و اگر تا 15 روز آینده خریدار مثلا ثمن معامله رو تکمیل نکرد و پرداخت نکرد به فروشنده، فروشنده میتونه قرارداد رو بره از طریق مراجع قضایی فسخ بکنه. این رو هم میتونید باز بنویسید. نکته بعدی در رابطه با ملکای وراثتیه. ملکای وراثتی یادتون باشه که حتما تمامی وراث یا وکلای قانونی وراث باید حضور داشته باشن و پای موبایل‌نامه رو امضا بکنن. نمیتونه یک نفر از وراث به نمایندگی از بقیه بیاد امضا بکنه مگر اینکه وکالت داشته باشه. وکالتش حتما باید وکالت فروش باشه، یک، و دو، وکالت بلاعزل باشه. اگر وکالت بلاعزل نبود باید یه استلام بگیرید ببینید بقیه وراث تو اون تاریخی که قراره این آدم امضا بکنه با وکالت ها رو آیا وکالتشون رو عزل کردن یا نکردن، که این خب دوباره دردسر میشه و باید استلام بگیرید. اما اگه وکالت بلا عزل باشه مشکلی نداره. پس تمامی وراث باید باشن. نکته دیگه، حتما برگه مفاسه حساب مالیاتی بابت ارثشون و گواهی انحصار وراثتشون باید در قرارداد ذکر بشه و حتما با خودشون همراه داشته باشن و یه دفتر مشاور املاک یا خریدار حتما باید این رو لحاظ بکنه که در واقع به گواهی انحصار وراثت که دقیقا ما بدونیم وراث کیا هستن و مالیات بر ارث پرداخت شده باشه. و نکته پایانی در رابطه با گواهی عدم حضور هستش. گواهی عدم حضور فراموش نکنید که اگر من به عنوان یک خریدار یا به عنوان فروشنده در تاریخ تنظیم سند در دفترخونه حاضر شدم و تعهدات خودم رو تا اون تاریخ انجام دادم، اما طرف مقابل تعهدات خودش رو انجام نداد، حتما از دفترخونه دار، از همون دفترخونه‌ای که داخل موبایل‌نامه‌تون ذکر شده، یک گواهی عدم حضور باید بگیرید که بهتون در پایان وقت اداری میدن، که اون گواهی عدم حضور خیلی میتونه کمکتون بکنه در جریانات در واقع میشه گفت قضایی و حقوقی، چون یک سند رسمی به حساب میاد، چون دفترخونه داده یک سند رسمی به حساب میاد و بسیار میتونه کارتون رو جلو بندازه و حرفتون دیگه نیاز به ثابت کردن نداره که شما در تاریخ مقرر تمام تعهداتتون رو انجام دادید و اون گواهی عدم حضور عملا به عنوان اینه که شما تعهداتتون رو انجام دادید. در رابطه با ملکایی هم که به صورت وکالتی فروش میره باید بگم که این نکته رو لحاظ بکنید. وکالت نامه باید وکالت بلا عزل باشه. چجوری متوجه میشید؟ در وسطای تقریبا وکالت نامه نوشته شده که ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این یعنی گواهی بلا عزل، این یعنی وکالت بلا عزل. و حتما متن وکالتنامه رو بخونید که توش اجازه فروش، چون بعضی از وکالت ها وکالت کاری هن، حتما اجازه فروش و اجازه دریافت ثمن معامله رو به وکیل داده باشن. خب دوستان براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم این پادکست و این وایس و این درس براتون مثمر ثمر باشه، نکاتشو بتونید یاد بگیرید و رعایت بکنید تا دچار ضرر کمتری بشید و در زندگیتون موفق بشید. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تنتون سلامت، لبتون خندون و خدا نگهدار.